بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عوامل اثبات قصاص گفتیم اقراره، گفتیم بر اقرار هم از قرآن، هم از روایات، هم از اجماع، هم به ارتکازات عقلا تمسک شده. بحث آیاتش رو بررسی کردیم که حالا بعضی از اون آیات رو گفتیم می شود استدلال کرد بهش بر حجیت اقراری که مورد نظر ما هست، بعضیاش نه. البته ما بسیاری از آیاتی که محل بحث بود رو پذیرفتیم، برخلاف برخی مثل حضرت آیت الله حائری حفظه الله که بعضی از اینا رو نپذیرفتن. بعد رسیدیم به روایات. بعضی از این روایات دیدیم دلالت ندارند، سند هم ندارند، مثل قل الحق ولو على نفسك. بعضی هاشون دیدیم که اینها سند دارند، دلالت هم دارند، مثل صحیحه جراح مدائنی که لا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه، این هم سند داره هم دلالت داره. بعضی از اینها بودن که در دلالتشون تردید بود، مثل المؤمن و اصدق و على نفسه من سبعین مؤمنان، سندشون هم که مرسله بود. توی این روایات یه روایتی رو رسیدیم، جلسه گذشته هم اشاره کردیم، اقرار العقلاء على انفسهم جائز، که به قدری در لسان و ادبیات فقهی ما تکرار شده و به قدری نسبت داده شده که وقتی صاحب جواهر رضوان الله علیه به این اقرار العقلاء على انفسهم جائز میرسه، میگه خبر مستفیض بل متواتر. صاحب جواهر میگه خبر مستفیض بل متواتر. مستفیض یعنی خبر واحدی که زیاد نقل شده اما به حد تواتر نرسیده. بعد میگه بل متواتر، اصلا به حد تواتر رسیده. ولی تعجب اینه، این روایت که حالا اینقدر گفته میشه و حتی صاحب جواهر بدون عظمت میگه متواتره، ما هیچ نشانی از این روایت در هیچ مصدر روایی نه سنی نه شیعه پیدا نکردیم. بازم دوباره میگیم بگردید پیدا می، آخه صاحب جواهر میگه متواتر، یعنی انقدر نقل شده که دیگه سند مطرح نیست. یقینا پیغمبر فرموده اقرار العقلاء على انفسهم جائز، ولی این که انقدر نقل شده چطور تو یه دونه کتابه روایی، البته اوائل لعالی یعنی میدونم قرن هفتم داره، اون که به درد نمیخوره، قبل از اون فقها تو کتابای روایی فقهیشون نوشته بودن، اون یه چیزی همجوری گفته، سندی هم که نداره. اما این تو کتابهای روایی صاحب مثلا خود شیخ مکرر بهش استناد کرده، اما تو هیچ کدوم از کتابهای روایی شیخ نیست، نه در روایات ما نه در روایات اهل سنت. عرض میکنم من تصور خودم قبلا این بود که حالا تو روایت ما نیست، لابد تو روایت اونا هست، فقهای ما از اونا گرفتن دیگه، جدا مسلمه، بعد نقلم نکردن نخواستن روایت اونا، اصلا نیست. یکی دیگه هم این روایت لا انکار بعد اقرار، اینم صریح تقریبا در حجیت اقرار، هرچند بعضی درش تردید کردن که انکار بعد از اقرار نداریم. نداریم نه اینکه هیچ کی انکار نمی کنه، هر کی هر چیز رو اقرار کرده تا آخر پاشوا میسته، این که نمیخواد بگه، اینو نمیخواد خبر بده که آیا کسانی که اقرار میکنن دیگه انکار نمی کنن، این نمیخواد اینو بگه. این جمله که ما نوشتیم مقصود انکار تشریعیه نه انکار تکوینی، مقصودمون اینه. این جملات یه مقدار باید اصلاح بشه. این حالا این بحثای ما، چون این بخشی از یک کتاب چاپ نشده ماست، البته مال کم لهوم نظیر، کتابای چاپ نشده همون زیاده، یک شمینه که این بخشی از کتاب القضا و بخشی از قواعد قضایی ماست، ولی این تعبیر رو ما اونجا بعد خودم دیدم مثل این که اصلا توضیح ندادم حالا چطور شده، عبارت واضح نیست، منیم انکار تکوینی نیست انکار تشریح، مقصودمون اینا، یعنی مقصود از لا انکار بعد اقراری نیست که آقا کسی که اقرار میکنه دیگه انکار، خیلی کم لهوم نظیر که افراد اقرار میکنن بعد میزنن زیرش که نه بابا ما اون موقع ترسیده بودیم فلان یه چیزی گفتیم ما شوخی کردیم از حرفا. این ناظر به بحث تشریعیه، لا انکار بعد اقرار، یعنی وقتی اقرار کردی دیگه انکاری بکنی اثری نداره، نه اینکه اصلا روایت که در صدد بیان واقعیات خارجی که نیست، در بیان تشریعاته. ولی روایتی که عرض کردم اینم از روایات مشهور است، زیاد در روایات ما بهش اشاره شده در کتب ما، البته نه به اندازه اولی، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، مثلا دیگه همه میگن دائم، هر کی بپرسی آقا دلیل بر حجیت اقرار چیه، ولی شما بیه دم در مدرسه وایسا، از هر طلبه میاد تو بپرس دلیل بر حجیت اقرار چیه، از هر مدرسی میاد تو بپرس اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، همه اینو میگن، اون سلام نداره. لا انکار بعد اقرار مثل اون نیست، ولی این هم مشهوره و این هم سند نداره. هر دوشون رو اوائل لعالی نقل کرده، اونم از یه کتابی از یه مجموعه ای از ابوالعباس ابن فهد، ابوالعباس ابن فهد هلی یه مجموعه ای داره از اون نقل کرده. اینا هیچ کدومشون یک کتاب نزدیک به معصوم نیستن، که ابوالعباس دورش نزدیکتره از اوالی، ولی اوالی خیلی فاصله داره. اوالی هم کسیست که صاحب اوالی خدا رحمت کنه، کسیست که شیخ میگه فل کتاب و کاتبه اشکالون، میگه هم کتابش اشکالون هم نویسنده اش، هم نوشته هم نویسنده، هر دو رو بهش اشکال. حالا علی حال روایت سند نداره، حالا ما به اون بخش کاری نداریم. اول لعالی چی؟ بله اول عباس ابن فهد. بله خلاصه، اما ما روایاتی داریم که دلالت میکنه بر شهادت و اعتبار به اصطلاح اقرار. از جمله این روایت، یه مردی میمیره، صحیح هم هست، صحیحه منصور ابن حازم، یه مردی میمیره، یه غلامی در ماترکش هست. خب میدونید که اموال بین ورثه تقسیم میشه و تقسیم بین ورثه به شکل مشابه، هر مالی که طرف داره همه ورثه در اون سهم پیدا میکنه. بعد بعضی از ورثه میگن آقا این غلام رو پدر ما در زمانی که زنده بود آزاد کرده، یعنی جز ماترک نیست. بعد حضرت در میگن خب چیکار کنیم، میان از امام صادق سوال میکنه که آقا چیکار کنیم. حضرت میفرمان، حالا این عبارتش، تجوز و علیه، یعنی اون وارث بر علیه خودش تجوز و شهادتو، شهادتش جایز. یعنی چی؟ یعنی این که میگه این غلام آزاد شده، سهمی از این غلام نمیبره. خب بعد چی میشه؟ این غلام تقسیم میشه؟ حضرت میفهمان لا یغرم، این غرامت نمیکشه، یعنی الان این نمیتونه، یعنی این لازم نیست سهم بقیه رو بده. مثلا فرض کنید یه غلامی 10 میلیون تومان میارزیده، این آقا 1/10 در این غلام سهم داره. خب این 1/10 یعنی 1 میلیون به این نمیرسه، این هیچ. لا یغرم یعنی لازم نیست 9 میلیون رو غرامتشو بده. پچی حضرت فرمان خود این غلامه میره کار میکنه، اون 9 میلیون تأمین میکنه، میده به ورثه، یعنی این غلام آزاد میشه، این غلامه آزاد میشه، چون یک تکش اگر آزاد شد کلن آزاد میشه. ولی اون تک، برای اون تکه دیگهش باید بره خودش کار کنه. ما حالا به اون حکم غلامش و ایناش فعلا کاری نداریم. اون چیزی که مورد نظر ماست تو این روایت که سندن هم معتبره اینه، حضرت فرمان تجوز و علا نفس اون جناب وارث شهادته، این در واقع شهادت اصطلاحی نیست، این اقراره، لفظ شهادت به کار رفته ولی اقراره، شهادت نیست که، این اقراره. و همین دلیلم دو نفر هم لازم نیست، علیه خودش هم فقط در اندازه سهم خودش، سهم دیگران نمیتونه از بین ببره. اثبات نمیکنه اینکه این بچه غلام آزاد شده که همه اونا دیگه سهمی نداشته باشه، چون این که نگفته بابام 1/10 آزاد کرده، که میگه بابام کلن اینو آزادش کرد. ولی حضرت فرموده این منزه یک دهمی که سهم خودشه اثر داره، این معناش پذیرش اقرار. اون اون بحث کتاب العتق ان شاء الله جناب عالی بحث میکنه. اون نه، اون یه بحث قهریه، وقتی که نسبت به خودش آزاد شد اون قهرن بشه. بله اون که دیگه شاهد میشه، البته این روایت نداره، ولی اگر دوتا بشه بله از باب شهادت میشه و اون دیگه بحث نسبت به دیگران هم ثابت میکن. ولی این که آزاد میشه قهریه دیگه، ربطی به چیز نداره، همین یه تیکش که آزاد شد بقیهش آزاد میشه. بله. روایت دیگه روایتی است از عبدالله ابن مغیره، این هم سندن معتبره. دو نفر با هم دیگه دعوا داشتن، یکیشون میگفت که آقا هر یه دو تا درهم بود سر دو درهم با هم دعوا داشتن، یکیشون میگفت آقا این هر دوتاش مال منه، اون یکی دیگه میگفت نه بابا جان من و تو با هم در این دوتا شریک. خب اولی که به نفع خودش داره میگه، خب من و تو با هم، میگه همش مال منه، خب اون که هیچ، اون به هیچ، به درد خودش میخوره و عمه جانش. دومی میگه من و تو با هم شریکیم، من و تو با هم شریکیم، یه تیکش به درد نمیخوره، یه تیکش به علیه خودشه دیگه، نمیگه همش مال منه، میگه من و تو با این با هم در این یک دو درهم شریکیم. حضرت جواب میدن اون که گفته این دو درهم و مشترک بین من و توست اقرار کرده که یکی حداقل یکی از اینا مال من نیست. خب پس اون یکی میره، اون یکی دیگه که محل دعواست میمونه، که این میگه مال منه اون میگه مال من، اونم نسش میکنیم. محل بحث این قسمته که حضرت فرمود اما الذی قال هما بینی و بینک فقط اقر به ان احد الدرهم احد الدرهمین لیس له، وقتی میگه بین من و توست پذیرفته که یکیش مال من نیست و انه لصاحبه، این اقر. بله یقسم الاخر بینهما، حالا اون یکی دیگه که محل دعواست و هیچ کدوم هم چیز ندارن یقسم. یک نکته راجع به سند این روایت بگم، عبدالله ابن مغیره در این روایت من عدت من اصحابنا از امام صادق نقل میکنه. خود عبدالله ابن مغیره خب در موردش نجاشی که حالا خیلی وسواس داره در این حرفا میگه عبدالله ابن مغیره کوفی ثقتون ثقه لا یعدل بهی احد من جلالتهی و دینهی و ورعه، خیلی تمجید عجیبیه، میگه که این ثقه یه ثقه است، هیچ کس معادل او نیست در بزرگی و دین و ورع و، یعنی خیلی داره نجاشی تعریف از این عبدالله ابن مغیره. کشی هم که در اصحاب اجماع یکی از اونهایی که اجماعت الاصابه علی تصحیح ما یثقان همین جناب عبدالله ابن مغیره است. خب این عبدالله ابن مغیره ان عدت من اصحابنا ان صادق علیه السلام نقل میکنه، خب عده معلوم نیست کیان، عده معلوم نیست کیان، ولی که ما یقین داریم که نمیشود عبدالله ابن مغیره سقه سقه ان عدت من الفساق یه روایت نقل کرده باشه، قطعا در بین این عده یک سقه پیدا میشه، عدت من الفساق نیستن، هر رو که از یه سری فسق فجره یه دونه روایت نقل کنه. نه نه اینا آخه مثل ما که نبودن، طلبه نبودن، اینا که منبری که نبودن که بهش بگی این روایت از کجا آوردی؟ میگه حاج آقا دیدم رو دیوار نوشته بود. به طلبه میگم این روایت که نقل کرده، میگه حاج آقا دیدم رو دیوار. گفتم اینم دیوار هم یکی از مصادر روایی ما محسوب میشه، رو دیوار نوشته. ما طلبه این رو دیوار نوشته بود، تو یه سایتی یکی نوشته بود. این الان مصادر حجیت بود. اینها در نقل کلمات معصومین بسیار دقت میکردن، چون میدونستن این کلمات کم و زیاد میشه، گاهی وقتا دست در اینها پیدا میشه، یک عده خیانت میکنن. نه اینجوری نبوده. حالا این ولی از یه جماعت مجهول یه دونه روایت نقل کنه، خیلی بعیده. اگه شما احتمال بدید، البته تب نداره، ما احتمال نمیدیم.
حالا یه بار میاد تکرار میکنه کل مثلا دربار روایت از
به حال
یه روایت هم بین روایتش بوده باشین، ولی نیست که رفتاری باشه که نمیشناسه.
اب نداره. ای شما همچین احتمال میدید، شما تمسک. ولی ما احتمال نمیدیم که یک کسی مثل عبدالله ابن مغیره که نجاشی میگه، نجاشی وسواسی، که یه ذره میگن فلانی مثل که یه چیزی کش میشه، میگه چون من شنیدم اینجوری میگن دیگه ازش نقل حدیث نکردم، با اینکه نجاشی ثقه میدونسته اون بابا رو، اینجوریه و وسواسش، میگه لا یعدل به احد من جلالته و دینه و ورعه، این بیاد مثلا از یه جماعت مجهول یه چیزی رو که براش محرز نیست، حجت نیست، نقل کنه، این دیگه خیلی بعید. در مورد دلالتش جناب آقای حائری یک اشکالی رو مطرح میکنن. آقا تو این روایت این که حضرت فرمود اما الذی قال هما بینی و بینک فقط اقر به ان احد الدرهمین لیس له، این مقصود از این اقرار یعنی این تیکش محل دعوا نیست. حضرت اینو میخواد بگه، میخواد بگه حالا پس اصلا اینا دعواشون فقط سر یه درهمه، از سر دوتا درهم دعوا ندارن، که معنای این اشکال اینه که این روایت دلالتی بر حجیت اقرار نداره. میگه اصلا این آقا مدعی نیست نسبت به اون یه درهم، مثلا به اون درهم کار نداره، سر یه درهم با هم دعوا دارن، دعواشون فقط سر یه درهمه، مثلا نسبت به اون یه درهم دیگه دعوایی نداره. میگه من ادعایی ندارم، نه اینکه اقراری میکنه ها. این اشکال. ولی به نظر من این خلاف ظاهره. ایشون میخواد بگه که حضرت نمیخواد بگه این اقرار کرد، حالا اقرارش چون علیه خودش بود پس ثابت میکنه که این ملک این نیست. ایشون میگه حضرت که گفت اقره، یعنی سر این دعوا ندارن. اقره به این معنا، اقرار کرد، دعوا ندارن. خب اصلا ربطی نداره به بحث حجیت اقرار. باید به نظر من این خلاف ظاهر روایته. اقر به ان احد الدرهمین لیس له و انه و انه لصاحبه، حضرت داره حجیت اقرار رو بیان میکنه که این لیس له و انه لصاحبه، این داره میگه این مال من نیست و مال رفیقمه. نه اینکه بگه حضرت خب اقر به این که یکی از این درهم‌ها محل دعوا نیست، مثلا کاری با اون ندارم، به من به اون نسبت به اون ادعایی ندارم، اینو نمیخواد بگه حضرت. حضرت میخواد بگه احد، صریح عبارت دیگه، احد الدرهمین لیس له و انه لصاحبه. روایت دیگه روایت صحیحه سکونیه از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام تا امام علی. حالا میدونید که روایات سکونی خیلیش اینطوریه دیگه، امام صادق اون راوی از امام صادقه، ولی سندو میرسونه به امام علی. حالا من بارها گفتم ما نمیدونیم واقعا خود امام صادق همیشه میگفتن که من از پدرم، او از پدرش، او از پدرش، او از علی ابن ابی طالب نقل میکنه، یا سکونی اینجوری می نوشته، چون به سکونی حضرت فرموده بودن که هر چی من میگم سندش اینه، و سکونی هم همیشه اینجوری نقل میکرده، چون سکونی خودش سنیه، سکونی شیعه نیست. با اینکه این همه روایت از سکونی تو کتابای ما هست، برخلاف بعضی از علما که اصرار کردنی از شیعیان خیلی دعاتشه بوده، ظاهرا از عبارات اشخاص مثل شیخ طوسی پیداست که این از شیعه نیست. بله، در روایت صحیح سکونی یه مردی است که موقع مرگ خودش میگه که من 1000 درهم از یکی از این دو نفر 1000 درهم پیش من دارن، میمیره. چون معمولا دم مرگ تازه یادشون میفته حقوق مردم رو ادا کنند، اینم دم مرگ یادش افتاده میگه آه این دو نفر یکیشون 1000 درهم داره، هنو نگفته که کدومشون مرد. در این روایت حضرت میفرمان ایهما اقام البینه، هر کدوم از این دو نفر بینه اقامه کنن که اون مال 1000 درهم مال منه، فله المال، و ان لم یقم و ان لم یقم واحد منهما البینه، اگه هیچ کدومشون بینه ای نداشتن چی میشه؟ المال بینهما نصفان. یعنی چی؟ یعنی بالاخره این مال از ماترک خارجه، به ورثه نمیرسه، این قسمتش که محل بحث ماست اینه. یعنی در واقع اون بابا لدل مرگ وقتی گفت 1000 درهم اینا یکی از این دوتا داره، به اندازه 1000 درهم از ماترکش کنده شد. نگید علا غیره بودا، این علا نفسه، چون اون موقع که اینو گفت زنده بود، هنوز مالک بود. ولو علا شفا حفرت من النار، ولو این که آماده بود بپره تو آتش، اما به حال هنوز زنده بود و مالک بود. بنابراین حضرت نفرمودن اگر اینا بیانه اقامه کنن خب مال ایناست، اگر نکردن میرسه به ورثه. اگر اینو میفرمودن معناش این بود که این اقرار اثری نداره، چون خب بله هر چی بیاد بیانه اقامه کنه که آقا من از این میت انقدر طلبکارم و ثابت کنه، خب باید بدهیشو بپردازن و ماترک هم بعد از پرداخت من بعد وصیت او دین، بعد از دین نوبت به تقسیم ارث میرسه دیگه. چون بعضی از ورثه میگن آقا ما باید دیون میتو بدیم. قربان شما نباید بدید، اصلا به شما نمیرسه، به شما مالکش نیست. فکر کنه مالکش شده حالا از جیب مبارک باید بده، خیلی جون میکنن اینجا، باید بدیم، ولو بدیم شیعه تو اصلا مالک نیستی. آقا این وصیت های میت رو باید عمل کنیم، فکر کنه از مال خودش باید عمل کنه، اصلا مال تو نیست بنده خدا. این که گفته مثلا 20 روز روزه بگیرید، نمیدونم به مسجد فلان، اصلا مال تو نیست. ولی ورثه متاسفانه نمیفهمن. من ما این یه تعجبه واقعا، اسلام ما جز این دو رکعت نماز ملق زدن اونست که دهت توست به این مردم یاد بدیم، هیچی سادر نمی فکر کنم مال خودشه. حاج آقا ما باید بدیم، به تو ربطی نداره مرد، اساسا مال تو نیست. آره نه پول دوست که دوزی، خب من پول مردم رو برشتم حالا باید بدم. خب بله خب باید بدی. خدا رحمت کنه اون استاد ما های تاریخ شمس گلپایگانی، یه وقتی مکاسب خدمتشون به یه مناسبتی این جمله میگو، میگفت دوزها یه مالی رو دوزیده بودن اشرار، بعد یه عده رفتن برای اینکه اموالشون رو بگیرن، رفت با اون اشرار مذاکره کنن، بعد یکی که رفته بود برای مذاکره گفته بود، اون رهبر اشرار گفته بود شما برای چی اومدین؟ گفته بود که ما آمدیم اموالمون رو پس بگیریم. اون رهبر اشرار گفته بود اینا اموال شما بود، الان مال ماست. ها فکر کرده که از عوامل مالکیت دزدیه، حالا اینا اینجوریه فکر کنه مالک شده. حالا این روایت هم سندن معتبره، ما سکونی رو بارها گفتیم هرچند آقای حائری قبول نداره، هم دلالتا این روایت هم تمام. و السلام علیکم. روایات حدود هست که انشاءالله جلسه بعد چهارشنبه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.